أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته راجع به رساله عددیه شیخ مفید عرض کنم. بحث در این بود که ابوالجارود در رساله عددیه به عنوان رؤساء الاعلام الذين يؤخذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والاحكام ممن لا يطعن عليهم بشيء مطرح شده بود. ما عرض کردیم یقینا این در مورد ابوالجارود صادق نیست و اشتباه شده. آقای زنجانی نکته خوبی فرمودن. فرمودن که این رساله عددیه راجع به این هست که بحث میکنه آیا این روایاتی که میگه شهر رمضان لا ینقص ابدا و شهر شعبان لا یتم ابدا، روایاتی داریم میگه ماه شعبان 30 روز نمیشه، ماه رمضان هم 29 روز نمیشه. البته اونا قدیم بود، آره، که ماه رمضان 30 روز نمیشه. قدیما اینجور بود که لا و شهر رمضان لا ینقص و ابدا. خب این روایت رو بررسی میکنن. خب این روایات مفتابه اصحاب نیست. ماه رمضان شهر من شهور الله، در بعضی از روایات داریم که گاهی کامله گاهی ناقصه. راجع به این روایات که ماه رمضانم قد یزید و قد ینقص، قد یتم و قد ینقص، گاهی 30 روز است گاهی 29 روز است، مرحوم شیخ مفید فرموده که این روایات رو افرادی نقل کردن که جزء رؤسا بودن، جزء اعلام بودن. این روایت دسته دوم را که ماه رمضان اینطور نیست که لا ینقص و ابدا، نه، قد ینقص و قد یتم. این روایاتی که میگه شهر رمضان قد ینقص و قد یتم، در مقابل اون روایاتی که میگه شهر رمضان لا ینقص و ابدا، ایشون راجع به روات این روایات دوم که شهر رمضان قد یتم 30 روز می شود، قد ینقص 29 روز می شود، فرموده روات این روایات من الرؤساء الاعلام بودند. یکی از این روات محمد ابن سنانه. قبلش خود شیخ مفید تضعیف میکنه محمد ابن سنان را. این قرینه میشه برای این که مراد مجموع من حیث المجموعه، این مجموع این روات نه تک تک اینها بزرگان بودن. چون خب فقط روایاتی که بزرگان نقل کردن که لازم نیست نقل کنه، بقیه رو به عنوان مؤید ذکر میکنه، و الا چجور میشه در بین این روایات، روایات محمد ابن سنانه و قبل از این بیان شیخ مفید در رساله عددیه میگه محمد ابن سنان ضعیفون جدن قریب به این مضمون. خب نکته خوبیه این، یعنی ما دیگه ظاهرش اینه که به توثیق شیخ مفید در رساله عددیه نمیتونیم اعتماد بکنیم. ولی حالا اگر اون اشکار این اشکار رو هم مطرح نکنیم، همون اشکال جلسه قبل که ابوالجارود یقینا اشتباه شده در حقش، نمیشه زیدی رئیس زیدی جارودیه بشه داخل در رؤساء اعلامی که لا یطعن علیهم بشیء و المأخوذ منهم الحلال و الحرام الی آخره. نه مجموع اشخاص، نه مجموع اشخاص محمد ابن سمن که گفت ضعیفون، ولی بله بله اینطور در ذهنم هست. در ارشاد مفید توصیح کرده، در رساله ادبی تضعیف کرده. نه نه، در ارشاد مفید توصیح کرده محمد ابن سنان، در رساله ادبی تضعیف کرده. اینجور من در ذهنم هست.
خب میگم حالا دیگه این مجموع من حیث المجموع رو میگه، ولی چه جوری میشه؟
قبلش پس یارو محمد ابن سنان رو گفت،
نه خودش گفت ضعیفون،
بعد میگه که رؤسای اعلام الذين لا يتن عليهم بشيء الماخوذ منهم الحلال والحرام، این روایت رو کبته میکنه، برخیش روایت محمد ابن سنان. خب بگذاریم، بحث راجع به این بود که قتل قمل یا القاء قمل از جسد مشهور گفتن حرام است. آی داماد فرمود حلال است. صاحب مرتقا فرمودن قتلش حلال، القاءش حرام است. اما فرمایش آی داماد خلاصش اینه، ایشون فرمودن در روایتی آمده است در روایتی آمده است راجع به قمله، ابعدها القوها القوها ابعدها الله لا القوها ابعدها الله غیر محموده ولا مفقوده. این روایت روایت صفوان ابن یحیی هست از مره مولا خالد، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یلقی القمله قال القوها، بندازیدش زمین، ابعدها الله غیر محموده ولا مفقوده. آیه داماد فرمودن سند این روایت که خوبه، به نظر ما هم خوبه، چون صفوان کسی است که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتن، و اینجا نقل کرده از مره مولا خالد، دلیل میشه که این روایت روایت معتبره باشه. ایشون فرموده خب این روایت میگه غیر محمودتن، غیر محمودتن یعنی از بس زیاده مذمومه، همیشه تو بدن افراد بوده ولا مفقودته، غیر محمودتن چون زیاده، مثل اینکه راجب سوسک که همه جا هست کسی بگه که غیر محمودتن ولا مفقوده، از بس زیاده کسی خوشحال نمیشه از بودنش و معمولا هم مفقود نیست، همیشه بالاخره سر و کلش پیدا میشه. من به نظرم این جور معنا کردن آی داماد، حالا از اول بالاخره آرام آرام مطالب خودمونم بگیم، این جور معنا کردن روایت معنای جالبی نیست. غیر محمودتن ولا مفقوده یعنی نه بودنش موجب حمد میشه،
نه وقتی نیست انسان تفقد میکنه او را. مفقود فقط در امر محبوب به کار میره، امور مکروه و مبغوزه رو تعبیر نمیکنه که فقط تو، نمیگه فقط تو عدوی، فقط تو عدوی نمیگن، فقط تو صدیقی. این مفقود فارسی میگی؟ مفقود معنی معدوم نیست، مفقود اونی که یفتقده. شما حاضری به رضا شاه بگی رضا شاه رضا خان فقید؟ نه دیگه، سیاسی. اگه حاضری فقید معناش خوابیده کسی که یفتقد، یعنی اگر نبود میگن کجاست. شپش چیزیست که اگه نبود ایش کسی سوال نمی کنه، حالشو نمی پرسی که کجاست. بران و الا اینجوری که معنا نداره که لا غیر و محمودت ولا مفقوده، یعنی همه جا هست. نه، غیر و غیر و محمودت یعنی بودنش موجب حمد میشه و نبودش هم موجب افتقاد، تفقد نمیشه که افراد بپرسن پس کجاست، مدتی ندیدیم دلمون براش تنگ شده. اینجوری نیست. حالا بگذاریم، مهم نیست. ایشون فرموده که این عبارت نشون میده که اصلا شپش اصلا حفظش هم هیچ رجحانی نداره، نه تنها القائش و انداختنش از جسد مباح است، القوها، نه بالاتر اعدموها. تو این لسان ابعد الله غیر محمودت ولا مفقوده، ظاهرش اینه که از بینش هم ببرید هیچ مهم نیست. شاید این روایت رو در مقابل عامه گفتن که مشهور بین عامه این بود که حرام از قتل شپش. مرحوم شیخ طوسی، بله دیگه، ایشون میگن از این روایت جواز قتل هم استفاده میکنیم دیگه، معلوم میشه حفظش رجحان نداره. میدونم ابعده الله غیر محمودت ولا مفقوده، این تعبیر تناسب نداره با این که حتی حفظش هم بگید راجح هست. نخیر، حفظش رجحانی ندارد، میشود از بین برد. مرحوم شیخ طوسی فرموده این روایت رو هم میکنیم بر صورت اذیت شدن محرم. آی داماد فرمودن که این درست نیست. چرا؟ ایشون فرموده برای اینکه با این لسان جور نمیاد، ابعد الله غیر محمودت ولا مفقوده، با این جور نمیاد که بگیم فقط در صورت تعزی محرم جائز است القاء آن و قتل آن. نه، این ظاهرش این که چیز بی‌ارزشی است، خدا از بین ببرتش. ابعد الله یعنی این دیگه، خدا از بین ببرتش. لا غیر محمودت ولا مفقوده بگیم فقط در صورت تعزی، القاء اشیا قتلش حلال است، این عرفی نیست. و الا آی داماد می فرمان اگر عرفی بود من قبول دارم. این جمع بین روایات جمع عرفیه. یک روایت میگه که القوها، یه روایت میگه لا تلقوها، یه روایت میگه اقتلوها، یه روایت میگه لا تقتلوها. آی داماد فرمان من جمع عرفی میکنم، القوها قدر متعقنش فرض تعزیست، تعزیه محرم از بودن قمل در جسدش. لا تلقوها یا لا تقتلوها قدر متعقنش فرض عدم تعزی مکلف است، فرض عدم تعزی محرم از هر کدام از این دو خطاب قدر متعقن رو میگیریم و به برکت قدر متعقن از هر کدام از این دو خطاب از ظهور خطاب دیگر در بیش از قدر متعقن رفعیت میکنیم. مثلا اکرم العالم لا تکرم العالم، قدر متعقن از اکرم العالم کیه؟ عالم عادل. پس میشه نص در عالم عادل و ظاهر در عالم فاسق. لا تکرم العالم برعکس، قدر متعقنش کیه؟ عالم فاسق. اطلاقش شامل عالم عادل هم میشه. هر کدام از این دو خطاب در قدر متعقنش نسته و نسبت به مازاد بر قدر متعقن ظاهره. خب حمل ظاهر بن نس پس کجا رفته؟ همینجا جاشه دیگه. ما به برکت هر نسی از این دو خطاب رفعیت میکنیم از ظهور خطاب دیگر. لا تکرم العالم نست است نسبت به عالم فاسق، چون قدر متعقن خارجی است. به وسیله این نست اکرم العالم رو تخصیص میزنیم، میگیم الا العالم الفاسق. اکرم العالم هم نست است در عالم عادل، چون قدر متعقن خارجی در آن است. به وسیله این قدر متعقن و نست اطلاق لا تکرم العالم رو نسبت به عالم عادل تغییر میزنیم. نتیجه میشه اکرم العالم شد عالم عادل، لا تکرم العالم شد عالم فاسق. همون دعوای معروف در اصول که ثمن العذرت سلطان ثمن العذرت لا بعثبه، تو مقاصد هم مطرح شد که گفتن که قدر متعقن از ثمن العذرت سرطان عذره مالایکل و لحموه حیوان حرام گوش، قدر متعقن خارجیه از ثمن العذرت لا بعثبه عذره حیوان حلال گوشته، از قدر متعقن از هر کدام که نست است استفاده میکنیم و تغییر میدنیم اطلاق خطاب دیگر را. نتیجه میشه ثمن العذرت سرطان میشه راجع به حیوان حرام گوشت، ثمن العذرت لابعصبی میشه حیوان حلال گوشت. آی داماد میگن من این جمع قبول دارم عرفیه، ولی چه کار کنم که تو این روایت عرفی نیست. حمل القوها ابعدها الله غیر محمودت ولا مفقوده رو اینجور هم بکنیم بر فرض تعزی محرم، این عرفی نیست. این یک بیانشون. بعدشون فرموده که بگذارید دلیل ها رو کامل بکنم. دلیل بر جواز قتل قمله در حال احرام صحیحه معاویه بن عماره. لا بأس بقتل نمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل القملة في الحرم. ایشون فرموده روایت میگه که اشکال ندارد کشتن شپش در حرم. شما میگید این راجع به محرم نیست، راجب حرمه. مگه کسی شک داشت که اهل مکه در غیر حال احرام شاید نتوانن شپش را بکشن؟ همچون احتمالی بود؟ احدی احتمال میده که اهل مکه در حالات عادی که محرم نیستند هرچی شپش تو سرشون جمع میشه نه حق ندارن دست بهش بزنن؟
و تا آخر عمر بسوزن و بسازن، یا بیان از مکه بیرون، از حرم بیرون، اون وقت هر چی میخوان بلا سر این شپشا بیارن. همچو احتمالی مطرح بوده تا امام بفرمان لا بأس به قتل قملت فی الحرم. چی؟ ایشون میگه این معلوم میشه راجع به محرم ها بحث میکنه، ولا بأس به قتل القملت فی الحرم، یعنی قتل القملت فی الحرم للمحرمین، غیر محرمین که روشنه جایزه برشون این کار، بس در محرمینه که اونم میگه اشکال نداره. میگه اوزه از این صحیحه، صحیحه است که صدوق نقل میکنه از معاویه بن عمار، لا بأس به قتل القمل فی الحرم و غیره. آی داماد میفرمان این دیگه خیلی واضحه که معلوم قتل شپش در حرم و غیر حرم، غیر حرم معلومه که قتل جایزه دیگه. اگه نگید بحث محرمه، راجع به غیر محرم میخواد صحبت کنه، یعنی کسی شبهه داره که قتل شپش در غیر حرم برای محل، کسی شبهه داره که جایز باشه یا نباشه؟ خب معلومه جایزه دیگه، در غیر حرم برای محل، خب همه میدونن جایزه، گفتن نداره. این روایت میخواد برای محرم حکم بیان کنه که آی محرم چه در حرم چه در غیر حرم میتونی شپش رو بکشی. میدونم پس بر محرم جایزه قتل قمله با این بیان شما. نفهمیدم بالاخره این روایت استفاده میشه طبق این بیان شما، قتل قمله در حال احرام چه بیرون حرم چه داخل حرم جایز است. خودشون همینو میخواد بگه دیگه. خب ایشون میفرماید که دلیل دیگر بر جواز قتل قمله، بله دیگه غیره لا بأس به قتل القمل فی الحرم و غیره، یعنی غیر قمل، بله. خب خلاف ظاهره آقایون تو ادبیات گفتن که الاقرب یمنع الابعد، حالا عرفیش اگر بخوای حساب کنی و غیره رو ایشون میزنه به قمل، یعنی قمل و غیر قمل احتمالش هست، ولی حالا ممکنه ایشون بگه الاقرب یمنع الابعد، ظاهرش دیگه فی الحرم و غیره، یعنی فی الحرم و غیر الحرم. دلیل دیگر بر جواز قتل محرم نسبت به قمله، صحیحه معاویه بن عمار، المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان، یه شپش دو شپش از سرش میفته. قال لا شيء عليه ولا يعود، اشکال نداره ولی این کار رو تکرار نکنه. قلت كيف يحك رأسه، قال بعظافيره، و مشتش نخارونه ماشو با کل دستش، نه با ناخونش بخارونه، مالم یدمه، اما جوری هم نخارونه که خون بیاد از سرش یا موهاش کنده بشه. ایشون میفرماد خب این روایت که میگه به اضافیرهی مالم یدمه ولا یقطع الشعر، خب امام نفرمود ولا یقتل القمله، اگه قتل قمله حرام بود خب میفرمود ولا یقتل القمله. اینم دلیل دیگر بر جواز قتل قمله در حال احرام، یک بخشی از فرمایشات آیه داماد رو ما بعدن آوردیم، اجازه بدید اون رو هم منتقل کنیم به همین جا تا کلام ایشون کامل بشه. ایشون برای جواز القاء قمله. اینو در صفحه 264 ما آوردیم. برای جواز القاء قمله فرموده به همین سعی معاویه ابن عمار میتونیم استدلال کنیم. همین سعی معاویه ابن عمار، امام فرمود یهب کرأسه به اظافیره ما لم یدمه ولا یقطع الشر، نفرمود ولا یلقی القمله. حواسش باشه شپش نیفته زمین. اگه بنا بود القاء قمله حرام بود خب مناسب بود امام بفرماید. بله بله. بعد میفرماد که روایت ابل جارودی هم داریم، اونم قریب به این معنا هست. قلت لابی عبدالله علیه السلام حککت رأسی و انا محرمان فوقعت قملتون. روایت ابل جارود ایشون معتبر میدونه چون میگه راوی او عبانه، عبانه هم همون عبانه ابن عثمان احمره به نظر ایشون، یعنی ظاهر کلامشون اینه و لذا میشه اصحاب اجماع. اصحاب اجماع هم از کسی نقل کنن حدیث صحیحه هر کی بخواد باشه. خب میگه که حکک تو رأسی و انا محرم فبقت قملتون. امام فرمون لا بحثه، لا بحثه دیگه. اگه بنا بود القا حرام باشه خب باید امام به اون میفرمون بعثه ما سنت، نه اینکه بفرمون لا بحثه. بعدم بفرمون کفاره هم نداری. بعد آیه دامان میفرماد همون سید زرارم که میگفت یهب کرأسه ما لم یتعمد قتل دابتن، همونجا اگه بنو بود القاء قمل حرام بود بعد میفرمود ما لم یتعمد قتل دابتن ولا القاها. القاش رو هم بعد تذکر میداد که مواظب باشید مرتکب القاء قمله نشید. همه اینها دلیل بر اینه القاء قمله جائز است و تا مکروه. قتل قمله هم جائزه علا کراهتن. این محصل فرمایش آی دام. ما به نظرمون این فرمایشات قابل مناقشه است، اما مناقشه اول بس. این که ایشون فرموده جائزون علا کراهته با اون بیان ایشون که واقعا هم این جهتش درسته که ابعده الله غیر محمودت ولا مفقوده، با اون بیان سازگار نیست. از این میفهمیم کراهت هم نداره. القوها ابعده الله غیر محمودت ولا مفقوده، یعنی میگه که بندازیدش تو خدا خفش کنه. من عبدالله مثلا گفت که توی مایه ها گفت قدس سر رو ولا چیه، گفت تو مایه همی دمتگر با خودمونه. عبدالله مثلا خدا خفش کن، نه بودنش آدم رو خوشحال میکنه نه نبودش آدم رو ناراحت میکنه. خب این میسازه با این که بگیم که ولی راجع هست که حفظش کنیم، القا نکنیم، انصافاً با حمله بر کراهت نمیسازه. جمع نداره، این لسان با کراهت تناسب نداره. بله خب میدونم شما میگید بهتر است که شپش را زمین نیندازد، بهتر از آن را نکشد. این روایت ظاهرش اینه که القوها ابعده الله
غیر و معمودت ولا مفقوده، این زنش که اصلا مکروه هم نیست. همین محرم بودنش کلام دیگه در آل احرام اگر راجع بود انسان حفظ کند چپش را، زمین نیندازد او را از بین نبرد، بعد تعبیر میکنن که الغوها ابعدها الله غیر محمودت ولا مفقوده. من به نظرم این لسان لسانه اینه که حتی بودنش نامطلوبه، بودنش نامطلوبه. اگر یه کسی بگه که آقا یه مهمونی اومده خونه ما ناسبیه، بگه بندازش دور، خدا لعنتش کنه، غیر محمود ولا مفقود. بعد یه روایت دیگه میگه که ازش پذیرایی کن. اینا جمع عرفی داره با هم. اون میگه بندازش دور، خدا لعنتش کنه. اون روایت میگه که بیرون نندازش، پذیرایی ازش کن. اینا هم جمع عرفی داره، تعارض میکنن دیگه. حالا تعارض کردن نتیجه چی میشه بحث دیگری. این که ایشون فرموده هم میکنیم به قرینه این روایت نهی از القا یا نهی از قتل و بر کراهت، این جمع عرفی نیست. این یک مطلب. مطلب دوم، این که ایشون فرمود در مورد این روایت هر سبت خدمت مرت ابن مر مولا خالد، روایت صفان ان مولا مولا ان مر مولا خالد، فرمود که این شیخ طوسی که هم کرده بر صورت تعزی محرم، ما کبرای این جمع عرفی رو قبول داریم، حمله هر کدام از دو خطاب متعارض بر قدر متعقن. ما دو تا اشکال به ایشون داریم. اولا این کبرا تعجب اعضای داماد با این دقت نظر، مگه اینکه بگید دقت نظر همش بانه عرفیت نظر نیست، غیر عرفی هم نبوده ایشون. این چه حرفیه واقعا؟ به عرف بگی اکرم العالم لا تکرم العالم، اینا رو قرینه و ذوالقرینه میدونه؟ آقا العرفو به بابک، توی خطاب بگی دانشمند باید احترام بشود، توی خطاب بگی دانشمند را احترام نکنید، همینجوری جمع تبرعی. اون مراد عالم عادله باید اکرام شود، دانشمند را اکرام نکنید عالم فاسد. حالا کدوم عرف این جمع رو قبول میکنه من نمیدونم. هر نص و ظاهری که جمع عرفی درست میکنه، بله قبوله، هر خطابی نسبت به قدر متعقنش نص مازاد بر آن ظاهره، پس اکرم العالم نص است در مورد اکرام عالم عادل، لا تکرم العالم هم نص است در مورد اکرام عالم فاسق. اما هر نصی قرینه میشه که رفعیت کنیم از ظهور خطاب دیگر. ما باید اینا که آیه و روایت نداریم که باید بینیم عرف در مقام جمع عرفی بین اینها تنافی میبینه یا نمیبینه. یه ضابطه ای آی ناینی داره، آی خویی هم قبول کرده. حالا ما اون ضابطه رو 100% قبول نداریم، ولی در نوع موارد ضابطه خوبیه. حالا میگم چرا 100% قبول نداریم. آی خویی تبعل محق ناینی فرموده که برای جمع عرفی دوتا خطاب رو حساب کنید در مجلس واحد، در مجلس واحد صادر شده. یک مجلس امام فرمود اکرم العالم لا تکرم العالم، عرف تنافی نمیبینه بین این دو خطاب؟ قطعا تنافی میبینه. ولی اگه در یه مجلس واحد بگه اکرم العالم ولا تکرم العالم الفاسق، تنافی نمیبینه، میشه هم لام برخواست. اما اکرم العالم لا تکرم العالم تنافی میبینه عرف در مجلس واحد هم باشه. این که ما عرض کردیم که همه جایی رو قبول نداریم، ولی
نوعاً بیان عرفی خوبیه اینه که گاهی خود تعدد و وحدت مجلس قرینه عرفی است. به قول آقای زنجانی یه مثال خوبی می‌زدن، می‌فرمودن که گاهی بحث تقلیده، یکی میگه که زید چجوره، اونایی که اونجا هستن میگن زید سواد نداره، تموش. یه موقعی تو روستای نامه از شهر اومده، همین آقایی که تو اون مجلس گفت زید که سواد نداره، گفت بابا شما سواد ندارید، خب برید نامه رو بدید زید بخونه، اون که سواد داره. حالا اگر تعدد مجلس و تعدد موقف را که یه جا بحث سواد نداره نفی اجتهاد میخواد بکنه، یه جای دیگه میگه سواد داره میخواد خواندن سواد خواندن و نوشتن رو بفهمونه. اگه نبود این قرینه، این دوتا خطاب سواد داره سواد نداره، جمع عرفی نداره که. اما قرینه موقف اونجایی که میگه سواد نداره بحث تقلید و ایناست، اونجایی که میگه سواد داره بحث خوندن نامه است. من قبول دارم، خود ما تو بحث اصول عرض کردیم تعدد موقف گاهی قرینه عرفیه درست میکنه. مثال میزدیم، یه مثال فقهی میزدیم. خب بله، من اون ضابط عامو به نحو فنی قبول ندارم که مرحوم ناینی فرمود، ولی نوع موارد ضابطه درستیه، منبه عرفیه. ما برای اینکه می‌خواستیم بگیم ضابطه دقیق نیست، می‌گفتیم در بعضی از روایات داره که اناء شرب فی الخم اغسله ثلاث مرات، یه روایت دیگه داره اغسله سبع مرات. تو مجلس واحد اینو بگی تنافی می‌بینه، اون ظرفی که در او خم خورده شده است سه بار بشورش، ظرفی که در او خم خورده شده است هفت بار بشورش. که روایت داریم دیگه، عرف میگه که بالاخره هفت بار بشورم یا سه بار بشورم. اما اگه دو مجلس باشه میگه اونجا میخواد حکم الزامی رو بگه ثلاث مرات، جایی دیگه گفته سبع مرات حکم استحبابی رو میخواد بگه، ولی الزام میگن سه تا واجب مازاد مستحب. خدای خویی هم اتفاقا همین جور جمع میکنه، میگه سبع مرات حمله بر استحباب میشه. و اینکه خطابات ارشادیه هم هست، آی خویی خطابات ارشادیه رو میگه جمع عرفی ندارن، اغسل ارشاد به مطهریت غسل ثلاث مرات یا سبع مرات، ولی اونجا تو فقه فرموده که عرف اینجور جمع میکنه و درست هم همینه در دو مجلس اگه باشه. عرفی نیست؟ ما که میبینیم خیلی هم عرفیه. اما این ضابطه مرحوم ناینی و آقای خویی نوعا منبه عرفی است. این آدم واقعا اینو وقتی نگاه میکنه اکرم العالم لا تکرم العالم، جمع عرفی نداره که. شاید اگه توی مجلس بگن اصلا عرف به هر نحوی در مجلس واحد بگن تنافی میبینه انسان. بله، یه وقتی قطعی و صدور خطاب، قطعی و جهاز، انسان وثوق پیدا میکنه که امام بالاخره مقصودش از اکرم العالم عالم عادل بوده، از لاتوکب العالم عالم فاسق بوده. اما روایات ما که خیلیش قطعی و صدور نیست، قطعی و جهانیست. خب پس اصل کبرایی که آیه داماد پذیرفت به نظر ما مقبول نیست. اما اینی که ایشون فرمود صغرویاً ما اشکال داریم، روایت صفوان رو قابل حمله بر صورت تعزی محرم نمیدونیم، چرا؟ ما نفهمیدیم چرا نمیدونیم. القوها ابعدها الله غیر محمودة ولا مفقودة، بیان بگن القوها فی صورت تعذی، چه خیلی روشیتی داره؟ نه، با کراهت نمیسازه، با اطلاق دیگه، اطلاقش میگه حتی در صورت عدم تعذی القوها قید میشه، القوها فی صورت تعذی. چرا؟ مگه اشکال داره که غیر و محمودت ولا مفقوده؟ پس اگه تعذی میشید الغاش کنید، ولی اگه تعذی نمیشید ابتلاء الهی تحملش کنید. بله، ولی ابتلاء الهی من ابتلیه فلیت بشه، اشکال نداره. مگه مصیبت هایی که به سر آدم میاد محمودان او مفقودان، اما باید تحمل کنه آدم. بله، حالا ما مثال داریم که مقرب به ذهنتون باشه، در اینکه علیه ما از این مثال استفاده کنید. نه، اون مثال الان خصوصیت الان فهم میکنه دیگه. مثلا بگیم بله اونجا بگیم ناسبی رو بنداز دور اگر خوف ضرر نداری، اشکال داره؟ خوف ضرر اگه نداری، یا اگر حرفای ناسبیگری میزنه، یا اگر اومده حرفای ناسبیگری میزنه، اون وقت بندازش دور، اشکال داره؟ اشکال نداره. بنام بگه بیرون بنداز اون ناسبی رو، خدا لعنتش کنه. بعد بگه البته این گفتن بیرون بنداز در صورتی است که حرفای ناسبیگری میزنه، یا در صورتی است که خلاصه خوف جانی بر شما نیست، اشکال نداره، قابل حمله بر صورت تعذی است. ولذا عرض میکنم کسانی که انقلاب نسبت را قبول دارن، کسانی که انقلابی هست، اینا آی داماد که انقلابی نبود به هر معنایی که میخواید بگیرید، عرض شود خدمتتون که اینا عرض شود اونایی که انقلاب نسبت رو قبول دارند یک راهی برای جمع بین این روایات در مقابلشون باز میشه، روایاتی که میگه القا نکنید قمر را، یا نکشید قمر را، روایات دیگه میگه که القا کنید بکشید، مثل همین روایت صفوان. روایاتی داریم فقط در صورت اذیت گفت لا بأس به قتل القمر، در فرض اذیت و رضا اون میتونه موجب انقلاب نسبت بشه. تحمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.